بسم الله الرحمن الرحیم. در اشاره به کتاب چهل حدیث، بعضی مبادی معرفت شناختی و نفس شناسی، انسان شناسی و نسبت اونها با اخلاق عملی، نکاتی رو با استناد به مباحث اخلاقی امام خمینی عرض میکنم. روشنه که بستر صدرائی و حکمت متعالیه ملا صدرا از جمله ترجیحات امام هست در نحوه تفسیر انسان شناسی. ضمن ابتکاراتی، نقدهای هم به ملا صدرا هم به ابن عربی اینا، ولی اساساً به لحاظ سنخ شناسی روی کرده که در حوزه اخلاق عملی ایشون داره مبتنی بر اخلاق نظری هست. عمده ارجاعات به شرح چهل حدیث امام و همینطور حدیث جنود عقل و جهل و این قبیل مباحث ایشون دارم مستند به اونا این بحث رو عرض میکنم. یه جا در ذیل آیه کریمه ان منکم الا واردها، که همه شما بدون استثناء یه ورودی به جهنم دارید، الان همه به شکلی درون هستن، ایشون تعبیر میکنه که اون صورت ملکی و دنیایی دنیوی جهنم که طبق این آیه همه ابناء بشر، همه ما بدون استثناء داخل اون، وارد اون هستیم و شدیم، همین عالم طبیعت مادی است و هیچ کس گریزی از ورود به اون و آلوده شدن به لوازم این عالم طبیعت نداره. منتها بعضی در این عالم وابسته میشن به اینجا، بعضی از ما وابسته میشیم، گرفتار میشیم، دنیوی میشویم و میمانیم، ما مخلد در دنیا میمانیم، اخلد الی الارض، میچسبیم به اینجا و ابعاد فراتر خودمون رو سرکوب میکنیم، در ابعاد فروتر میمانیم و در واقع گرفتار خلود در جهنم، یعنی همین وابستگی های طبیعی و مادی میمانیم که بعد از این عالم خب اینا همه برای ما زجرآور خواهد بود. جهنم باطن همین عالم است. یه عده مخلد و جاودانه میمانند تو این گلولای و باطلاق و لابلای این زباله ها میمانیم، یه عده هم به سلامت عبور میکنند. وقت اون وجه تمییز و تفکیک بین عرفان اسلامی با بعضی عرفانها یا شبه عرفانها و بعضی طریقتهای انحرافی، چه صوفی از نوع شرقی، چه کاهنها و به اصطلاح معنویونی در سراسر عالم، غرب این طرف اون طرف، همینه که در این عرفان و اخلاق اسلامی طبیعت به رسمیت شناخته میشه، پذیرفته میشه و در این حال گذار و گذر از عالم طبیعت و الغاهای اون به سوی ماوراء طبیعت توصیه میشه و به عنوان سلوک تکوینی حیات بشر توصیف میشود. این یک حرکت تعالی بخش و رو به بالاست، تکامل به معنی دقیق کلمه و قدم اول، شرط اول برای سیر الالله و حرکت به سوی خداوند، تقرب به او، حرکت به سوی او که کمال مطلق است، یعنی شرط تکامل، خروج از زندان خودمحوری و این خانه تاریک، بیت مظلم و سلول انفرادی سیاه و خطرناک خودمداری، خودمحوری و خودخواهی است. امام میگه چطوره که در سفر جسمانی شما تا از خونه خودت به شهر خودت بیرون نیای، نمیتونی به اون شهر یا خانه مقصد برسی و سفر تحقق پیدا نمیکنه. در سفر حسی و عینی تا از منزل اول و اون جایگاه خودمون بیرون نیایم، هرچند بشینیم تخیل مسافرت کنیم، تو ذهنمون مسافرت کنیم یا لفظ سفر رو به کار ببریم و گمان مسافرت و سفر کنیم، هی بگیم من مسافرم، ولی سفری اتفاق نمیفته، تحقق پیدا نمیکنه و ما درجا زدیم. سفر شرعی چطور میگن مسافت شرعی که از اون به بعد مسافر حساب میشیم کی محقق میشه؟ میگن از منزل و از سرزمینت خارج بشی و به حدی دور بشی، فاصله بگیری که آثار بلد دیگه مخفی و مختفی بشود، دیوار شهرتو نبینی، دیوارهاشو نبینی. سفر عرفانی و باطنی هم همینطوره، سفر روحانی به سوی خداوند و اون مهاجرت درونی و شهودی، اون وقتی محقق میشه که از این خانه نفس خارج بشیم به حدی که آثار و دیوارهای او دیگه دیده نشه، و صدای اذان شهر اذان به وقت شهر دیگه شنیده نشه. در واقع دیوار تعینات، دیوار این شهر، دیوار تعینات وجودی و خودخواهی ها و خودبینی های خودمون دیگه دیده نشه. صدای کسرت و چندبینی و دوبینی دیگه شنیده نشه. اون وقتی که این دیوار تعینات و اذان کسرت دیده و شنیده نشه، یعنی به قدر لازم از خودمون فاصله گرفته باشیم، خود و خودخواهی را و منیت و منم رو ترک بکنیم، از اون لحظه به بعد سفر شروع شده. لذا اگر عمل نکنیم، حرکت نکنیم، از خانه خود و نفسانیت خودمون بیرون نیاییم، اگر خود را زیر پا نگذاریم، منیت رو پشت سر نگذاریم، ما مسافر نیستیم. حرف سفره، گمان سفر است، ادعای سلوک است، خود سلوک و سیر سلوک نیست. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، هر کس از خانهش به قصد مهاجرت سوی خدا و رسولش حرکت کنه، هجرت کنه، سفر رو آغاز کنه و خارج بشه از این خانه، ثم یدرک الموت، و وقت مرگ و موت او را دریابد و بمیره، فقد وقع اجره علی الله، پاداش او به عهده خداوند افتاده است، خداوند مسئولیت اون مهاجر را به عهده میگیره. خب یک تفسیر و توضیح ظاهری داره که روشنه، یعنی هر کس از خانه، از شهرش بیرون بیاد و سفری، حرکتی، هجرتی بکنه با اهداف الهی در مسیر خدا و رسولش حرکت کنه، ولو بین راه به مرگ طبیعی یا بیماری یا هر حادثه دیگری هم بمیرد و به هر شیوهی که بمیره، پاداش او مستقیماً و مشخصاً بر عهده خداوند است و خداوند مسئولیت جبران او رو میپذیرد. یک توضیح باطنی و معنوی هم داره و اون اینه که اینجوری هم بشه استفاده کرد، نه اینکه این معنی آیه اینه لزوماً، این استفاده رو بشه کرد که و من یخرج من بیته، هر کس خروج و هجرت معنوی را شروع کنه و از بیت و خانه منیت خارج بشود، هجرت معنوی، اون سفر روحانی و سلوک عقلانی و اخلاقی، و تو این مسیر خودسازی بمیرد، هم به معنای مرگ جسمانی، هم به معنای مرگ از جسمانیات و تعلقات جسمانی، یعنی موت به معنای فرارفتن از این عالم و عبور از ماده و تعلقات ماده، یعنی بره به قصد اون موت قبل الموت، موتو قبل ان تموتو که پیامبر فرمود بمیرید قبل از آن که بمیرید، با اون معنا. وقت پاداش خاص و ویژه‌ای داره در محضر خداوند و بر عهده خداوند، در واقع همون ترد انا، من، منیت، انانیت، من منم، مرکز عالم منم، همه فعل و انفعالات، کنش و واکنش های من و دیگران باید سنجیده بشه با لذائذ من، اوهام من، مرکزیت من. اگه از این من تونستیم عبور کنیم، از این منیت و انانیت، دیگه انا انا نگیم، من نگیم، نگیم من، بگیم مکتب من، بگیم خدای من که خدای همه است. اما میگه اگر تونستی اینو بگی، این دیگه نجات پیدا کردی، رستگاری آغاز شده. ولی بدون یک سفر معنوی و تفکر و عزم و تصمیم و اخلاص، بدون اون سیر تعالی و تکامل، محاله که بتونیم مراحل بعدی رو طی کنیم. مرحله اول ایشون میگه طرد نفس محوری و من مرکزی است. هر اقدامی برای تربیت انسان، برای تربیت اسلامی در مورد شخص یا جامعه انجام بدیم در عرصه‌های مختلف، بدون عبور از خود امکان نداره و همه تعلیم تربیت ها ظاهری و صوری، نمایشی و موقته و تعطیله. و این معنای وقتی میگه انانیت رو، منیت رو ترک کنیم، خودتو نگاه نکن، پشت کن به خودت و رو کن به خدا، او حق و نور مطلق رو ببین. خودتو وقتی نگاه میکنی پشت به نور میستی، همش ظلمته، تاریکیست. رو کن به او، از خود عبور کردن، رو کردن به او، این معناشم ترک زندگی طبیعی و مادی، زندگی عادی فردی اجتماعی، ترک خانواده، بهداشت، علم، مسکن، نمیدونم چه و چه و چه نیست. این ترک خودبینی و خودبنیادی است، خودمرکزبینی، خود هدفبینی. اون خودم تازه خود حقیقی نیست، خود عرضی و خود مادی است، تعلقات به مادون خود به اسم خود. امام در چهل حدیث میگه باید اینا رو عبور کنیم تا از این عبور اتفاق نیفته، که البته خودش مراحلی داره. حیات نظری و عملی در جوانب مختلف رو به پاکیزگی، حیات طیبه و انسانی شدن نخواهد داشت. و همه کتاب‌های آسمانی که نازل شدند، پیامبرانی که فرستاده شدند و شریعت‌هایی که تشریع شدند، قانون‌هایی که خداوند فرستاد، هدف خلقت و آفرینش، آفرینش انسان، همه و همه شرط قطعی و لازمش ترک خودمحوری است. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اساسا فلسفه خلقت انسان و جن، جن یعنی موجودی که به طور طبیعی نامرئی است، پوشیده است، ما نمیبینیم، عده خاصی میبینن. قرآن میفرماد فلسفه خلقت هم شما هم اون نوع موجودات که هر دو دارید تو زمین زندگی میکنید، اونا هم به یک نحوی صاحب عقل و درک و اراده هستن مثل شما، با یک تفاوت‌های، یک شباهت‌هایی. هدف و فلسفه خلقت همتون عبادت و عبودیت خداست، ولی امکان نداره بدون ترک عبادت خود. ما مشغول عبادت خودمونیم، داریم خودمون رو عبادت میکنیم، نمیشه در کنار این خدا رو عبادت کنیم. ما الان هدفمون خودیت خودمونه، نمیشه خدا رو هدف بگیریم، سوری و دروغینه. بنابراین از نظر امام باید حتما در حوزه اخلاق نظری و عملی بیاموزیم که درسته که اون طبیعت اولیه و غریزی بشر باعث میشه این انانیت و خودخواهی مطلق ظهور بکنه و حتی میتونیم دسیسه کنیم و فطرت الهی رو در خودمون تضعیف کنیم. فطرت الله التي فطر الناس علیها، که خداوند همه بشریت رو بر اساس اون فطرت مفتور کرد و شکوفا کرد. فطر به معنی شکفتن است، فاطر به همین معناست. بشریت رو بر این اساس خداوند شکوفا کرد و لا تبدیل لخلق الله، این آفرینش الهی قابل تبدیل و تغییر نیست و سنت و قانون ثابت الهی است. بعد می‌فرماد ذالک دین القیم، این است دین استوار، پایدار، چون مبناش فطرت الهی بشر است. طبیعت اولیه که به طور غریزی خودکار از همون اول تولد هست و انانیت از همون دوران طفولیت شروع میشه، این طبع اولیه است. بعد یک طبیعت ثانوی و فطرت الهی داریم که اون میاد و حاکم میشه و مدیریت میکنه. یعنی طبق نظر ایشون، چون انسان به لحاظ جسمانی فرزند طبیعته، ولیده عالم طبیعی است، در دامان این مادر طبیعت و با غریزه هاش متولد میشه و پرورش پیدا میکنه، یک ضرورت طبیعی و غریزی در انسان از همون بلافاصله بعد از تولد هست که ازش تعبیر به حب نفس، عشق به خود و خودخواستن می شود. این یک گرایش تکوینی طبیعی و غریزی است و این باعث میشه که انسان بتونه با این عسر و حرج ها و مشکلات گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، در دل طبیعت زندگی بکنه، با تزاحم ها و استکاک ها و درگیری ها و موانع عالم طبیعت در بیفته و از این تنگناها به هر نحوی عبور کنه، زندگیشو تو عالم طبیعت ادامه بده، رشد جسمانی و بقای مادیشو تضمین بکنه تا حدودی، و حیات طبیعیمون رو، هم شخص خودم رو، هم نوع خودمون رو، فردی و اجتماعی، به این شکل ممکن میکنه. و اگر اون فطرت الهی به عنوان طبیعت ثانوی، یه استعدادی که در انسان خداوند گذاشته، با تعلیم و تربیت و با تقوا و تهذیب اون تقویت نشود، انسان محدود میشه تو بعد حیوانیت خودش و در واقع به حکم اون ودیعه و امانت فطرت اللهی که خداوند در همه ما گذاشته است، فطرت مخمور که در واقع در خمیره ما هست، فطرت اولیه بشر که با فطرت الهی سرشته می شود، میشه فطرت مخموره. یه فطرت محجوبه داریم که فطرت ثانویه است و گرفتار انواع موانع و پرده ها و حجاب ها میشه، در پرده خودخواهی ما، پرده هوای نفس و لذت چرانی های ما و رذیلت های اخلاقی ما، اعمال صالح گناهان ما، ظلم های ما اینطوری پوشیده میشه و نمیگذاره ما حق رو مشاهده کنیم، مانع از شهود حق میشه و چشمی که میتونه ببینه کاری میکنه که دیگه نبینه، نبینیم. خب حالا انسان به حکم اون فطرت الهی عاشق کماله، عاشق حسن و زیبایی، عاشق هستی، متنفر از نیستی، از نقص، از زشتی. بدون استثناء همه آحاد بشر او رو دارند. هر انسانی بدون استثناء دو فطرت داره، یک فطرت اصلی، یک فطرت فرعی. هر دو هم خداوند به انسان داده است، هر دو هم الهی است، ولی باید هر کدام در شأنش و در جایگاهش قرار بگیره، در هندسه خودش قرار بگیره. همه فطریات دیگر ما به این دوتا برمیگرده. یک خصلتی که در همه ما فطری است و الهی است، عشق به کمال مطلقه. همه ما میخوایم هر چه که میتونیم داشته باشیم داشته باشیم، فاقد هیچ چیز نباشیم، عشق به کمال مطلق داریم. این یک فطرت مستقل اصیله و در همه هست. دوم که از این نتیجه گرفته میشه، متفرع بر این میشه، لذا میگن فرعی، تنفر از نداشتن و نبودنه، تنفر از نقص. این فطرت فرعی است، یعنی چون یه فطرت الهی داریست که همه ما میخواییم همه چیز رو در کاملترین وجه داشته باشیم، وجود مطلق رو میخواییم برای خودمون، کمال مطلق رو از هر چیز، ما زیبایی 100%، قدرت 100%، علم 100%، کمال مطلق رو ما میخواییم، و چون اینو میخواییم متنفریم از موانعش، یعنی از هر نوع نقص در زیبایی، قدرت، علم و و و متنفریم. این یک فطرتیست، یه موتوریست خداوند در همه ما روشن کرده از ابتدا. پس این دوتا، یعنی خواستن مطلق و نخواستن نقص و کمبود، عشق به بودن و نفرت از نبودن، عشق به داشتن همه چیز و نفرت از نداشتن، که اون اولی اصل میشه، این دومی نتیجه اون و فرع بر اون میشود. با یکی، یعنی بخواد با عشق به کمال مطلق، از ماسوای او منقطع میشی، پشت میکنی به غیر از کمال مطلق، و با اون دیگری که متنفری از هر نوع محدودیت و نقص، واصل میشیم به اون جمال جمیل و اون زیبایی مطلق. ایشون میگه تمام فطریات دیگری که در ما هست برمیگرده به این دوتا فطرت اصلی، از همین دوتا منشعب میشه، اون دومی هم از اولی. بنابراین تمام خواسته ها و نخواسته های ما یک منشأ حقیقی اصیل بیشتر نداره و اون عشق به مطلقه، مطلق بودن و مطلق داشتن، عشق به اینه. و شریعت الهی، این واجب و حرام، انبیا، کتب آسمانی، اینا همه آمده برای کمال مطلق، یعنی احکام شرع، باید و نبایدهای اخلاقی، حقوقی، عبادی، اینا مطلقا همه بر اساس همین نقش است، بر اساس نقشه فطرت، برای که ما رو از نقص ها، افول ها، نداشتن ها و نبودن ها رهایی ببخشد و به سمت بودن مطلق و داشتن مطلق پیش ببره. اون وقت هر چه که ما به انیت خودمون، که منم، من هستم، من مرکزم، من واقعیم، من مستقلم، هر چه که توجه به این رو بیشتر بکنه، اقبال و روی روح ما، چهره ما رو به سمت خودمون برگردونه و ما رو در خودمون متوقف کنه، انا انا، من من بگیم، انانیت، منیت و شعبه هاش. چون وقتی بگیم من مرکزم، من هدفم، همه چی مال منه، فلان مانا، این بعد توجه، حالا اگه برگردیم به این منی که از خودش هیچی نداره، فقیر مطلق، بلکه فقر مطلقه و نقص نقصه، سراسر نقص و نیازه، انتم الفقراء الی الله، هو الغنی، او غنی و غنی مطلقه، شماها فقیری، محتاجید به او، وابسته اید به خداوند، فقراء الی الله. اگه اینو توجه نکنیم، اون موتور در ما روشنه، اما مصداق و اشتباهی میگیریم، به جایی که برگردیم به سمت کمال مطلق، نور مطلق، جمال مطلق، علم مطلق، قدرت مطلق، به او توجه کنیم و او رو هدف بگیریم، به خودت رو کنی و پشت کنی به او، توجه به انیت و انانیت و شعبه های مختلفش تو همه عرصه ها. آقا ما هر جا گن میزنیم، ظلم میکنیم، گناه میکنیم، همش به خاطر همینه، به خاطر همین یک کلمه است. و این از بزرگترین و احمقانه ترین خطاهایی است که انسان مرتکب میشه. این خطای جاهلانه بزرگی است که اون فطرت محجوب ما، فطرت در حجاب این خطا رو میکنه و گرفتار خودبینی و خودخواهی، خود مرکزی و خود از خود راضی بودن و خود رأی بودن گرفتار این میشه و میفتیم تو این چاه. وقتی تو این چاه میفتیم، تو این چاه خورشید رو نمیبینیم، همه جا تاریکه، رنج میبریم در دنیا، رنج میبریم بعد هم که ابدیت و آخرت، رنجهای سختری. بنابراین امام میگه اساساً اگر این مسئله برای انسان روشن بشه و بهش توجه بکنه، خواست فطرت بشر، فطرت الهی اینه که خود محوری را و خود رأیی رو و خود نهایت پنداری رو حذف کنه، چون همه کمال مطلق میخوایم. مانع دیدن و رفتن به سوی کمال مطلق خود مطلق بینی و خود مطلق سازی است، یعنی انانیت، خودپرستی. و چون این مانع اونه، بنابراین فطرت الهی بشر با یک مقدار توجه و تذکر میفهمه که بزرگترین مانع من خودمم. تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. من خودم جلوی نور رو گرفتم، این خود باید بره کنار تا نور به من بتابد. و لذا فطرت ما چون عاشق نور مطلقه، پس حتما میخواد که این مانع، این انانیت و خودخواهی ترچه، از بین من و نور بره کنار. این حجاب خود منم، برم کنار، خود رو نبین و حق مطلق خداوند رو ببین. این خواست فطری بشره، این راه نجاته، این نورافکنی است که راه رستگاری رو نشون میده. منتها ما یک فطرت مخموره ای داریم، اون دسیسه میکنه، اون بعد غریزی و توجه ما به اینجا، اصالت دادن به اینجا، ما این مسئله روشن رو فراموش میکنیم و گرفتار انواع حجاب های عالم طبیعت میشیم. پرده های زخیم که اینا حجاب ظلمانی و تاریک هن، چون مادی هن. از اینا که عبور کنیم، یه حجاب های دیگریه که اونا حجاب های نورانی هن. یعنی از سنخ مادی نیستن، ظاهرن هر کدام یک گامی به سمت بالای هن. اما وقتی خود اونا رو هدف گرفتی، باز نه وسیله، خود اونا میشه حجاب. مثلا علم، خود علم میشه حجاب، چون علم طریقیت داره تا ما رو به معلوم برساند، به حقیقت. خودش که میشه هدف، که در واقع باید یک منیتی در اونجاست به عنوان من عالم، من عارف، باز به او عرفان و علمش میره حاشیه، اون من دوباره میاد مرکز میشه و دوباره محجوب میشه. منتها اونجا دیگه حجاب ها درست ظاهرا ظلمانی و مادی نیست و نورانی است، ولی بازم حجابه، حجاب حجابه. خب اون باعث میشه که ما گرفتار حجاب های عالم طبیعت میشیم، پشت پرده مادیات رو نمیبینیم و این باعث میشه ما به غیر خداوند توجه و علاقه پیدا کنیم و اصالت بدیم و محبت غیر خدا، محبت غرایز خودمون، لذائذ و جسمانیاتمون، اینا که همش فانی و نابود میشه، محبت و عشق اینا در وجود ما، در نفس ما نفوذ کنه و رسوخ کنه و دنبال همین مشتهیات غریزی نفسمون در دنیا گرفتار اینا میشیم که هستیم اکثر ما امثال بنده، گرفتار خواب و خور و خشم و شهوت و گرفتار جاه و ریاست و اینایم دیگه، که اینا حجاب‌های ظلمانی است که ما تو مرتبه پایینیم به اینا گرفتاریم. یه عده از اینا عبور میکنن، گرفتار یک حجاب‌های پیچیده‌تری میشن که ظاهرش مادی نیست، اما پشت پردش اونم یه جور منیته. ولی گاهی میبینید یک عالم بزرگ، یک مثلا آدمی که ظاهرا عارف اخلاقی، مثلا مفسر معنوی، مجاهد، عدالت‌خواه اینا، ولی در این حال میبینید یه مرتبه یک ننگی میآفریند که معلوم میشه مراقبت نمیکنه، چیزایی به دست آورد از دست داد، یا از اول گاهی مشکلاتی است که کم کم بروز میکنه. پناه میبریم واقعا به خداوند از این رسوایی ها، که رسوایی آخرت یک رسواییش از همه رسوایی های دنیا بدتره و یک رسوایی در دنیا کافی است برای که همه چیز رو از ما سلب بکنه، لذت زیستن رو در جامعه. بنابراین ایشون میگه که این تعلق به غیر خدا، توجه به او، باعث میشه که این من رو هدف بگیریم، من کاذب، من مادی، من فانی، نه من اصیل که فقر الالله و فقیر الالله، خودشو میبینه، فقر خودشو میبینه. این عشق به دنیا و اینجا اون فطرت مخموره رو میکنه فطرت محجوبه، یعنی اون فطرتی که در خمیره ماست و وجود ما با اون مخمر شده است، او رو محجوب میکنه میبره پس پرده و من محوری انانیت بر اون فطرت حاکم میشه، اونی که ازش امروز تعبیر میشه به خودبنیادی، خودمرکزبینی، و همه چیز رنگ منیت و حیوانیت میدیم و اون که یه بنیاد ذاتی و فطری هست در ما، چیزی که له ما و به نفع ما تعبیه شد به دست ما تبدیل میشه به یک تهدید علیه ما. ایشون در چهل حدیث تعبیر میکنه که خداوند عنایت خاص، رحمت خاص رو متوجه همه انسانها کرده و با قدرت الهی طینت آدم اول علیه السلام رو مخمر کرد، در خمیره وجود او دو فطرت قرار داد، دو جبلت، دو امر جبلی و فطری خداوند به آدم علیه السلام و اولادش مرحمت کرد. یک که اصلیست، اصالت داره، عبارت است از عشق به کمال مطلق، و دیگری فطرتی که فرعیت و تابعیت داره، تنفر از نقص، انزجار از شر، نفرت از عدم و فقر، نبودن و نداشتن. خب این یک نکته. نکته دوم اینه که حضور در ساحت معنوی و علم به این حضور از همینجا شروع میشه. ما علم حضوری داریم به خودمان، احتیاج به استدلال نداریم، احتیاج به برهان آوردن، استدلال کردن که من هستم هیچ کس نداره، اینا ما قبل استدلاله. علم به خود، خود آگاهی، یک علم حضوری است، علم انسان به خود. این علم ما به خودمون، خود آگاهیمون، از خود آگاهی به خود آگاهی، این با خود ما مسابقت داره، این اصلا همراه خود ماست. اینطور نیست که من یه چیزم، علم من به من چیز دیگریست. علم من به خودم خود من است، من و خودآگاهی من همینطور شما و دیگران. خودآگاهی ما از ما جدا نیست. ما هر چیزی رو تو این عالم بخوایم بشناسیم، علم به غیر، همه آگاهی ها و علوم ما، علومی که حاصل میشن، نیستن و به دست میان، تحصیل میشن، همه اونا مبتنی بر این علم به خیشتن است، این خود آگاهی، این علم حضوری. همه حصول ها متکی به این حضورن. و علم، علم به غیر بدون علم به خود امکان و معنا نداره. علم فقط در صورت درک خود که هم مدرک است، هم مدرک یعنی ادراک کننده و ادراک شونده، یکیست. همه علوم دیگه بعد از درک این مسئله امکان و تحقق پیدا میکنن. یعنی آگاهی و ادراک، علم حضور است، یه علم حضوری است به خود، شروعش اینه، حضور توأمان ادراک کننده و ادراک شونده است که یکیست، ذات مدرک و مدرک، جمعیت مدرک و مدرک، ادراک کننده و ادراک شونده یکیست، پیش مدرک هر دو اونجا حاضر است. بنابراین آغاز علم، مطلق علم، خود دانی، دانستن خیش است، خود آگاهی است، علم به خود. و اینکه حقیقت انسان و حقیقت علم، علم به خود که شروع همه علم هاست، یکیست و هر دو حضور خود در خود است و در محضر خود است. بنابراین همه چیز از حضور ذات شروع میشه. حضور ذات مقدم به حضور غیر است، خود مقدم میشه، حضور خود و علم به خود مقدم است بر حضور دیگری و علم به غیر، بلکه اصلا این میشه مبنا و سکوی او، یعنی مقدمه همه علم ها به همه اشیاء و اشخاص علم به خوده، خود آگاهی است. خب اینو بعد از اینکه ایشون تبیین میکنه و اشاره میکنه، وقت سوال مطرح میشه که اینی که ازش تعبیر میکنیم به حضور ذات، لذات حضور ذات برای خودش و علم نفس، علم خود به خود که مقدم است نسبت به همه علوم و آگاهی ها، این که میگید ذات و خود، این خود چیست؟ این حضور خود به چه معنا و چطوره؟ نکته خیلی مهمی هم است در مسئله معرفت شناسی صدرایی که با روان شناسی و علم النفس و با هستی شناسی و خدا شناسی که مطلق شناسی است. اینا همه یک کاسه است، از هم قابل تفکیک نیست. انسان شناسی و هستی شناسی و خداشناسی قابل تفکیک از یکدیگر نیستند، قابل تفکیک از اون حضور و اون علم هم نیستند. یعنی معرفت شناسی هم با اینا همه با هم یک کاسه هم. جدا از هم قابل تفکیک از یکدیگر نیستند و جدا از یکدیگر هم به درستی شناخته نمیشن. یعنی ذات انسان که معلول است، خود به خود پدید نیامده، خودش خودش رو پدید نیاورده، اصلا امکان تحقق خود به خودی نداره، معلوله. نه تنها معلول مربوط است به علت، ممکن مربوط است به واجب، بلکه اگر دقت بکنیم خود وابستگی عین ربطه، یعنی وابسته به اون نیست، اصل وجودش کلن وابستگی است، وابستگی به او. چرا؟ چون وقتی میگید که معلول وابسته به علته، معنیش اینه که یه علت دارید، جداگانه یک معلولی دارید، حالا میگید این به او وابسته است، در حالی که اساساً معلول کل وجودش و همه کمالاتش، هرچه هست و هرچه داره، مستقل از علت، علت حقیقی و ایجادی اساساً وجود نداره که بخواید بعد بگید این با او ارتباط داره. وقتی میگید به مربوط به الف، معلول وابسته به علت، شما دارید معلول رو در عرض علت میبینید، بعد حکم به یک نسبتی بین این دوتا میکنه، در حالی که اصلا معلول هیچ وجود مستقلی از خودش نداره که بخواد مربوط باشه به او، بلکه کل وجودش همون ربطه و وابسته نیست، وابستگیست، این وابستگیست. یعنی معلول با همه هویتش وابسته است، حق حقیقتش، ذات ما مستند به اوست، به اون فاعل حقیقی است. ما متعلق به او نیستیم، ما عین تعلق به او هستیم. ما فقیر، نه تنها فقیر به او هستیم، بلکه عین فقر هستیم به حسب ذات ما. اصلا حقیقت ما چیزی نیست جز نیاز و وابستگی، جز احتیاج. ما محتاج نیستیم، ما خود احتیاجیم. اینطور نیست که ما هستیم و خدا هست، ما محتاج و وابسته به او هستیم. این احتیاج ما به او عین ذات ماست، زائد بر ذات ما نیست. این فقر ما یه صفتی غیر از خود ما نیست. یک مثال که البته از جهاتی دقیق نیست، ولی از جهاتی نزدیک میکنه ما رو به مسئله، مثلا نسبت ما با تصویرمون در آینه است. اینطور نیست که اون تصویر تو آینه هست، ما هم بیرون هستیم، وقت وجود او به ما وابسته است. اون تصویر عین وابستگی به ماست، اصلا اون خود ماست، تجلی ماست، چیز مستقلی از من نیست. اون تصویر که بگیم یه ارتباطی با من داره، اون انعکاس خود منه در اونجا. دقت میکنید؟ این فرق اجمالاً از جهتی، فرق فقر با فقیره. ما وجودی هستیم، اینا رو امام هم در شرح حدیث جنود عقل و جهل، شرح حدیث مفصل امام صادق علیه السلام داره، و در آثار دیگریشون هم در مباحث فلسفی و عرفانی هست. بنیادش هم، بستر فکریش هم همون بحثیست که در اسفار ملا صدرا مطرح میکنه به تفصیل و با استدلالهاش، استدلالهای عقلی و کشفی و همطور استنادات نقلی به قرآن و سنت توضیح میده که من چجوری این استفاده رو میکنم. و از صورت بحث از اینه که معرفت شناسی و انسان شناسی، خودشناسی اگر درست و دقیق بخواد صورت بگیره، این طوری از اینجا شروع میشه. انسان میفهمه همه آگاهی‌های ما مبتنی بر خود آگاهی است. اگر خود آگاهی بود، خود آگاهی، آگاهی به خود یعنی آگاهی به هیچ بودن خود، آگاهی به وجودی که ذاتاً معلول است. وقتی ذاتاً معلوله یعنی ذاتش نیاز و تعلق و وابستگی است. الوجود المعلولی ذاته الافتقار و تعلق. خب این روشنه، یا نمیخوام اونا رو اینجا تکرار کنم، دارم تلاش میکنم توضیح بدم که کسانی که دیدگاه های امام نسبتش از مباحث انسانشناسی هستی شناسی و خداشناسی و چگونه نتایجی در حوزه تهذیب نفس و اخلاق عملی و نقب از عرفان نظری به عرفان عملی چطور میزنه. علم ذات و شرحایی که شارحین نوشتن، اینا که بنده عرض میکنم کشف بنده نیست، اینا داریم توضیح واضحات میدیم برای اونا که میدونن روشنه، اونا که نخوندن دارن نخوندن دارن اجمالا تقریب میکنن به ذهنشون که امام از کجا نتیجه میگیره. یعنی فلسفه اخلاق از نظر او، فلسفه این اخلاق چیست؟ بخشی از فلسفه اخلاق این انسان شناسی است که علم ذات، خودآگاهی انسان، علم به فقر ذات است، علم به هیچ بودن، به وجود ربطی و عین وابستگی بودن انسان است، علم به اینکه ما خودمون مستقلن و اصالتن کسی و چیزی نیستیم، ما همه هیچیم، ما فقط ما مخلوقیم و ما مظهریم، ما نیاز مطلقیم. بنابراین انسان شناسی، هستی شناسی، همه چیز از خودشناسی شروع میشه و خودشناسی دریافت آگاهی حضوری بدون نیاز به اثبات و استدلاله. آگاهی حضوری، دریافت حضوری به این که من مستقلن هیچم، من یک حیث به حیثیت دارم و اون این که من و تو و همه چیز در این عالم و همه کس، فقط ما مرآت، ما آینه هستیم، ما هیچی از خودمون نه هستیم و نه داریم، حیث آیه‌ای ما و همه چیز آیه است، انگشت اشاره است، آیه یعنی انگشت اشاره، نشانه، همه چیز یه سیگنالی است، هیچ کس هیچ چیز چیزی نیست مگر این حیثیت افتقاری، فقر ذاتی. یعنی انسان وقتی به خودش توجه میکنه میفهمه که حضوراً میفهمد، بدیهیه براش که بدیهی میشه که من مستقلاً نیامدم و نه هستم و نه هیچ چیز رو مستقلاً دارم، من حقیقتی اگر دارم یک حقیقت ذلی هست، فقر وجودی است، وجود من ربطی و این وابستگی است، من مربوط نیستم، من ربطم، نیاز مطلق واقعی و جز این ربط محض، جز این احتیاج صرف و جز این فقر ذاتی من نه هیچ چیز نیستم و ندارم، مستقلن ما همه هیچیم. از اینجا شروع میشه حرکت به سوی کمال و تکامل، از اینجا شروع میشه شخص من، تشخص من، منیت من، من من معلوم میشه حباب تو خالی است، کم کم از نظر ما میفته و حذف میشه، انانیت و خودمرکزی، خودهدفی میره کنار، اونایی که توفیقش پیدا کنن. تهذیب و تکامل، انسان شدن، از اینجا شروع میشه و این لازمه اون اخلاق و عرفان، این نوع هستی شناسی است و لازمه او این نوع معرفت شناسی است که عرض کردیم ملا سردار خیلی نقش مهمی داره در این باب، خدمت بزرگی کرد در تبیین استدلالی این مفاهیم، چون حضور، علم حضوری، معرفت شهودی یعنی علم به هیچ بودن خود و مظهر بودن خود و انانیت، خود مرکز بینی، دیدن خود برخلاف حضور، این غیبته، در نقطه مقابل علمه، این جهله، جهل به خود، همه جهلهای دیگه هم محصول جهل به خود هستن، ناخودآگاهی و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش ماندن در ساحت جسمانی وجود، پایین ترین سطح هستی، درجا زدن تو عالم ماده، وابسته موندن به اینجا که خود همی در واقع باطن جهنمه، باطن جهنمه، یعنی چسبیدن به پایین ترین سطح خلقت در حالی که تو از اونجا عبور کردی دیگه، میمیریم، از این عالم میریم، وارد عوالم بعد میشیم دیگه، اونجا عالم ماده نیست، در حالی که ما به اینجا گره خوردیم و گرفتار شدیم، مثل یه زباله ای که به اون چاه عفونی گیر افتاده دیگه، مدام همون بوم به شامش میرسه دیگه، همونه، آثار اون عالمه، باطن این عالمه، جهنم تجلی همین عذاب هاست که با به لحاظ معرفتی اخلاقی و عملی برای خودمون میسازیم و اون وجه ملکی وجهه طبیعی و مادی در ما وقتی غلبه میکنه بر همه ادراکات ما، ادراکات ما همه ناادراکند، ادراک کاذبند، ناخودآگاهی و ناآگاهی است، منتها به شکل جهل مرکب، یعنی نمیدانیم و نمیدانیم که نمیدانیم و رنج میبریم. این البته این فقر ذاتی فقط تو حوزه انسانشناسی نیست، در کل هستیشناسی یک نظریه مبنایی در آنتولوژی است. کل جهان فقیر و فقر مطلقا نسبت به خدای متعال. همه موجودات مادی و معنوی، ایشون تعبیر میکنه که هر چه که در وهم و خیال و عقل و حس و اینها بیاد، هر چه که در این زنجیره ممکنات هست، ممکنات یعنی موجوداتی که هستند ولی هیچ ضرورت از ناحیه خود نداشتن که باشن، میتونستن نباشن، به یک علتی بیرون از خودشون هست که هستن، این همه ممکنات رو میگیره و همه به زبان فطرت و با زبان ذات و یک زبان واحد کل هستی دارن میگن ما هیچی از خودمون نهستیم و نداریم، ما محتاجیم به او که مثل ما محتاج نیست، ما فقیریم به و فقریم نسبت به او که هو الغنی، غنی مطلق، کل غنی، غنای مطلق است. ما زیر سایه اوی، ما مستذلیم، ما ذلیم از یک از کامل و کمال، زیر سایه موجودی حقیقتی هستیم که او دیگه زیر هیچ سایه‌ای نیست. او مثل ما زنجیره و سلسله ممکنات دیگه در ذل غیر خودش نیست، چون غیر اوی نیست که ای در ذل او باشد، او مستقل مطلق است، تمام و کمال. این تعبیرم در این رساله طلب و اراده امام آمده و همینطور در شرح حدیث جنود عقل و جهل که اونجا هم دوستان میتونن مراجعه بکنن. البته این ادبیات برای کسانی که خب فلسفه خوندن، به خصوص با منابع حکمت متعالی آشنا هستن، تعابیر شناخته شده است. خب اینم پس مرحله بعد که امام گام بعدی رو میگه با این آگاهی برداری که در حضور انسانی، انسان حاضر در محضر خودش که فقر ذاتی خودش رو مییابد، میبیند، نه اینکه میداند با اندیشه بهش رسیده باشه، معلومه به علم حضوری نیست، حضوری است، علم حصولی نیست، و همه علم و همه آگاهی ها، حتی آگاهی به عالم طبیعت و ماده، آگاهی به جسم و بدن خودت، همه اینها در سایر آگاهی ها اگر از اون آگاهی اصلی جدا بشند و ارتباطشون با اون علم حضوری به خود و به حقیقت خود که هیچ است و وابسته و وابستگی است، اگر از اون رابطهشون قطع بشه با او، تمام علوم و آگاهی های ما، علوم طبیعی، تجربی، علم به حتی به ماده و مادیات و حتی علم به جسم خودمون، بدن خودمون، اون خودخواهی رو، خودمحوری رو، اون تاریکی رو تو حوزه معرفت و معرفت شناسی توسعه میده. به تعبیر شناخت مشهورتر امروز، سابجکتیویزم، سابجکتیویزم علمی، که همون شاید بشه گفت ترجمه انانیت و خودمحوری در حوزه معرفت شناسی است، معرفت شناختی. این هی رابطش که با او قطع شد، همین آگاهی ها خودش پرده ی حجاب می شود، حجاب های مختلف. اما اگر وصل شدیم به او آگاهی اصلی که خود آگاهی و خدا آگاهی است، اگر او رو و اون نیاز مطلق رو فهمیدیم، اون وقت علوم طبیعی و مادی ما هرچه گسترش پیدا بکند مانع نور نیست، اینا حجاب نمی شود، کمک میکنه ما عالم تعین و تشخص رو خوب بشناسیم اما از او عبور کنیم، خرق کنیم، خرق تعینات و مادیات، یعنی طبیعت رو کاملا ببینیم و بشناسیم اما در سایه وجهه الهی طبیعت، وجهه حقی، وجهه خلقی در ذیل وجهه حقی دیده بشود. همه موجودات و ممکنات امام میگه این دو جهت رو دارن، دو وجه دارن. هر موجودی که تو عالم طبیعت هست دو وجه داره. یک جهت وجه، وجه نورانی است، نورانیت، وجه کمال، اطلاق، وجود، جمال، که اون وجه غیبی الهی است. یک وجه هم وجه شهود، وجه ملموس، محسوس، تعین، ماهیت، نقص، ظلمت، که وجهه نفسانی اشیاء و وجهه مادی اونهاست. یعنی همه اشیاء در اون وجهه اول، همه چیز در این عالم طبیعت و ماوراء طبیعت، همه چیز شأنی از شؤون خداوند، آیه‌ای از آیات ربانی هستند و مستقلن از خودشون هیچ نیستند، آیه هن. و عقل کارش چیه؟ شأن عقل اینه که اون جهت نورانی کل این موجودات و غیب اینها رو هم بشناسد در کنار شهود و اون جنبه مادیشون، بفهمه اینا چه نسبتی دارن با اون عالم بالا. همه اینا آیات او هم. در برابر عقل وهم و جهل، که اینا کارشون و شأنشون اینه که تعینات و بعد مادی و تشخص اشیاء و اشخاص رو برجسته میکنن و اینا مانع میشن از دیدن غیب هستی. این میشه جهل مرکب. سراب جلوی آب رو میگیره، باطل رو میبینی، چون تمام این موجودات بدون توجه به استنادشون و فقرشون به اون باطن هستی و حقایق عالم و حق مطلق خدای متعال، همه اینا باطله، حق نیست. یعنی چی؟ یعنی اصلا عینیت و واقعیت نداره، مستقلن اصلا وجود نداره، اینا بی حقیقته. وقتی وابستگیش دیده شد میشه مرتبه ای از حقیقت. اما اگر توانست عالم و دانشمند حضور پیدا کنه و خود رو در محضر ببینه، هستی رو محضر او ببینه، همین علوم طبیعی و ریاضی و تلاش‌های مادی و معاشی او انسانی و نورانی و متکامل میشه. اما اگر گرفتار غیبت شدیم، نه حضور، از عالم اله، از عالم انسانی و انسان کامل غیبت حاصل شد، ترک حضور کردیم، فقط داریم تشخصهای عالم طبیعت و جسمانیات رو میبینیم، نیازمون به عالم طبیعت رو میبینیم، نیاز خودمون و عالم طبیعت رو به حقیقت مطلق نمیبینیم، ما کروکور شدیم، علم ما حجاب میشه، درب دریافت شهودی رو میبندید، وقت تمام علم و همه علوم ما، حتی اگر نه تنها علوم طبیعی و تجربی، اصلا علم فقه و فلسفه، عرفان، کلام، علم اخلاق، تفسیر، همینا هم حتی باشه، معارفی که مربوط به عوالم فوق جسمانی است، مثلا الهیاته، ولی همینا هم آلوده به جسمانیت، به مادیات میشه و گرفتار و مبتلا به تحریف مادی و جسمانی میشه. یعنی همه علوم ما، حتی علم دین و دینشناسی، اخلاق و فقه و عرفان و الهیات و اینا، همه اینا در خدمت ظلمت قرار میگیره و کمک میکنه به باد کردن و حجیم کردن اون انانیت ما و غلیظتر کردن حجاب های ما. امام میپرسه که میگه چه شد که علوم انبیا و اولیا، ما داریم همونا رو میخونیم به اصطلاح، اما هر روز داره ما رو از خدا دور میکنه و از حزب عقل، از حزب عقل ما رو دور میکنه، وارد جند جهل میکنه. ما تمام عمرمون مشغول همین الفاظیم که معانیش معانی بلندی است، اما چرا ما هر روز گرفتارتر میشیم، ظلمانیتر میشیم؟ برای اینکه اهمیت دنیا و این طبیعت و قاموس طبیعت حقیرتر از اونه و پیش پا افتاده تر از آنه که حقایق عوالم ماوراء طبیعت و عالم غیب را برای ما بیان کنه. هرچی با ما راجع به سعادت و شقاوت حرف میزنن انبیا و اولیاء خدا، ما اینها رو با همین دنیا و اون چی که اینجا باش انس گرفتیم و عادت کردیم، با همینا هی مقایسه میکنیم، یه چیزی در همین ردیف میفهمیم. از بهشت و جهنم هم که حرف میزنن، باز تعابیری که به کار میبرن، ما صرفاً محدود به همین چیزایی که اینجا گرفتاریشیم میبینیم. عالم آخرت و ملکوت قابل مقایسه نیست با عالم دنیا و ملک، و هرگاه ما داریم اون عوالم رو با اینجا داریم مقایسه میکنیم، میزان رو اینجا گرفتیم و تفسیر میکنیم، در جهل مرکب هستیم. یعنی نفهمیدیم و نفهمیدیم که نفهمیدیم. در واقع چرا حضور انسان و علم حضوری به خود و به خدا و به هیچ بودن خود و هست و همه چیز در محضر او، چرا این حضور مقدم است بر هر نوع ادراکی و بر همه علوم دیگه و علوم حصولی، همه علوم، چه علوم دانشگاهی چه علوم حوزوی، چرا این مقدمه بر اونه؟ و اگر حقیقت این علم نباشه اونا به درد من نمیخوره. برای اینه که عمق دانش رو و کاربرد اون رو و موضع اون دانشمند و عالم رو اون علم حضوری است که تعیین میکنه و بهش حیات میده. وارد حوزه علوم انسانی میشی بدون این شناخت از انسان، این علوم علوم حیوانی میشن نه انسانی. یعنی فقط با ابعاد حیوانی انسان سر و کار دارن، نه با ابعاد ویژه انسانی او. همه علوم انسانی اگر از فقر ذاتی انسان و همه هستی به خداوند، اگر از اینجا شروع نشه انسان شناسیش، اون علوم انسانی انسانی نیست، انسان رو درست نشناخته. تمام ادراکات و علوم حوزوی و دانشگاهی ما، غیر از این که داریم ندانسته ها مجهولات عالم طبیعت رو کشف میکنیم یا نمیدونم کمک میکنه به ما که مجهولات عوالم ماوراء طبیعت رو بفهمیم بشناسیم، اینا همه اینا بدون این علم حضوری به خود و نسبت خود با خداوند جهل مرکبه. معیار در علم اینه که همه معلومات آیت و آینه، علامت و نشانه هستند و همه علم ها باید مستند بشوند به این علم حضوری، و اون وقت هیچ خود و خودیت و خودی در کار نباشه و من محور نباشد. اون نفسانیت و خودیت باید محو بشود، ذوب بشه زیر نور حق مطلق. اینه، لذا امام میگه این آیه کریمه که قرآن میفرماد انما یخشى الله من عباده العلماء، یک تعارف و تجلیل زبانی نیست، یه حقیقته و تعبیر انما دارد. انما یعنی قطعا و منحصرا، یعنی مطمئن باشید اونم فقط و فقط همین درسته که خشیت خدا رو فقط کسانی به خشیت خدا میرسند که عالم باشند. و این عالم، این علم، این علما، علماء علوم حصولی نیست. این علما نه علوم، نه علماء حوزوی، نه علماء دانشگاهی است. اون کسانی چه حوزوی چه دانشگاهی چه غیر اونها، فقط اون کسانی مصداق این علما و اون خشیت الهی هستند که اون علم حقیقی رو داشته باشن، اون علم حضوری، علم به خداوند، علم حضوری و علم به هیچ بودن همه چیز و وابستگی به او. اون علم که خشیت میاره. عالم کسیه که بتونه به این معرفت برسه و به این عبودیت حق برسد. عبودیت کی پیدا میشه؟ کی ما عبد میتونیم بشیم و خشیت خدا رو داشته باشیم؟ وقتی که توحید سرمون بشه، بفهمیم توحید کی محقق میشه. توحید گزاره نیست که تو ذهن ما بیاد، توحید یه حقیقته. حقیقت توحید کی ما به اون متحقق میشیم و متخلق میشیم؟ وقتی که انانیت و منیت ترد بشود. چون تا من هستم که خدا نیست، من و دیگری همه باید نادیده گرفته بشند تا اون حق مطلق بیاد، توحید بیاد. دیو چو بیرون رود فرشته درآید. اگر از ساحت علم ما اون حقیقت حضور نداشته باشه در این ساحت و ترک حضور کند، اگر ما یادمون بره از اینکه ذاتاً فقیر و بلکه عین فقر هستیم، مدام حواسمون به خودمون، تشخصات و تعینات خودمون، و بعد بیشتر توجه به جسممون هم میشه و این ضروریات زیستی چه کنن بیشتر خوش بگذره به لحاظ جسمانی به من، وقت تمام ادراکات و علوم ما هرچه هم ملا باشه مدام حجاب ها رو بیشتر میکنه، اون نفسانیت و انانیت در ما رو پیچیده تر میکنه، تعمیق میکنه، توسعه میده و هست عوالم فراجسمانی و فوق ماده رو میبنده. نمیبینیم دیگه، فقط همینا رو میبینیم، اون حقیقت عالم، باطن عالم، غیب عالم رو نمیبینیم. فرو بسته میشود اون جهان به روی ما. و لذا امام تعبیر میکنه که اگر انسان تا وقتی که گرفتار توجه به خودشه، ما تا وقتی گرفتار خودمونیم، مدام عشق به مقام و جاه و شهرت و لذائذ و اینا داریم، گرفتار حجاب نادانی، گمراهی، ما راه رو گم کردیم، ما گم شدیم، ما گرفتار ضلالتیم، گم شدیم، لذا چسبیدیم به یک نقطه ظلمانی و غلیظترین همه پرده‌های ظلمانی همین اسیر شدن در خود و فرو رفتن در باطلاق خودمه. و این نمیگذاره ما و من به معارف حقه برسم، نمیگذاره به مقصود اصلی وقوف پیدا کنم یا تقرب پیدا کنم، و تمام فرصت من رو از من میگیره. این دیدگاه و تفکر رو قرار بدیم در برابر، مقایسه بکنیم با اون علم شناسی و انسان شناسی که مطرحه عمدتاً و صرفاً به منافع مادی و جسمانی عمدتاً معطوف به لذت و آسایش و ایناست، چه در علوم انسانیش چه حتی الهیاتش رو اینطور معنی میکنن، و خب چه رسد به علوم طبیعی و از این قبیل. که حالا این دیگه به بحث 40 حدیث مربوط نیست، یک بحث مفصل دیگری باید بکنیم که بسنجیم این نوع علم شناسی و فلسفه علم و این نوع فلسفه اخلاق رو و هستی شناسی رو و طبیعت شناسی رو با اون نوع نگاه. شباهت هایی داریم در مسائل طبیعیات و مادیات و اینا، اما تفاوت ها و تضاد ها بسیار مهمه، اهمیتش به اندازه انکار غیب و اصالت بخشیدن به عالم شهوده که اون میبانه برای بحث دیگر انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.